سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی‌های شخصیتی دینداران و دینگریزان، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این باره خیلی صحبت شده، فیلسوفان غربی هم حرفهای جالبی در این باره زدن و قابل تأمل که چه کسانی اساساً به دین گرایش پیدا میکنن و چه کسانی نوعاً از دین فراری هستند. سوء تفاهم‌های زیادی در این میانه هست و پیچیدگی خاصی همچنین بحثی داره، ولی نه به دلیل سوء تفاهم‌ها، نه به دلیل پیچیدگی‌ها نباید سکوت کرد درباره چنین موضوعی. واقعش این است که اگرچه نمی‌شود درباره تک تک آدم‌ها قضاوت صریح داشت که این آدم اگر دیندار شده به خاطر شخصیت خوبش و این ویژگی شخصیتیش هست، یا اگر دیندار نشده به دلیل شخصیت بد و این ویژگی شخصیتی بد هست، یا اگر حتی دیندار نشده به دلیل فلان ویژگی خوب شخصیتی هست که در او وجود داره، یا بالعکس. ممکنه در مورد تک تک افراد نشه نظر داد، ولی اصل موضوع رو میشه مطرح کرد، هر کسی لااقل درباره خودش داوری بکنه. ضمن این که بعضی از اوقات هم در فرهنگ جامعه این معرفت وقتی پخش میشه، سوء تفاهم ها رو در کل کاهش خواهد داد. روزهای قبل در این باره صحبت شد و شما کم و بیش در جریان این عرایض حقیر قرار گرفتید که ممکنه بعضی ها به دلیل ویژگی های شخصیتی مثبت سراغ دین نیان. این سوء تفاهم ها هست، اونا رو باید شناخت. مثلا یکی از سوء تفاهم هایی که تو این زمینه وجود داره این است که بعضی ها خیلی روحیه آزاده ای دارن، شخصیتی دارن که به اسارت در نمیان، در اندیشه هم آزاد اندیش هستن و برای خودشکوفایی و خلاقیت هم خیلی ارزش قائلن، خوب تربیت شدن. اینجور افراد بعضن به سراغ دین نمیان، چون از دین هر کسی، از دور هر کسی دین رو نگاه بکنه، دین انسان رو محدود میکنه، اسیر میکنه و دین شاید جلوی خلاقیت های آدم رو میگیره، شاید دین جلوی آزادی عمل انسان و حتی آزادی اندیشه انسان رو بگیره. تصوراتی است که از دور نسبت به دین پیدا میکنن، خیلی سخت هم هست این تصورات رو برطرف کردن. من حالا نمیخوام الان وارد این بحث بشم، موضوع من چیز دیگری است، ولی به عنوان مثال میخوام عرض بکنم که حساسیت و پیچیدگی های بحث مشخص بشه. شما مثلا یک موشکی رو میبینید در یک جایی محصور کردن، اطرافشو سپرهایی قرار دادن که این نیفته، بعد یک پایگاه بسیار محکمی برای زیر پای او تعیین کردن. خب هر کسی بیاد وارد نباشه به این مسئله، میگه این موشک رو چقدر محکم بستن پایش رو، با اینکه شبیه تیر چراغ برق هست، ولی برای بستن پایه او خیلی بیشتر از یک تیر چراغ برق فونداسیون طراحی کردن. این موشک چقدر اسیر اینجا، در حالی که اون بنده خدا خبر نداره اتفاقا این بناس مثل تیر چراغ برق که اسیر میشه نباشه، بناس رها بشه و به آسمانها پرواز بکنه و از جو کره زمین، از جاذبه عبور بکنه. این همه بند و بست برای این است که این اتفاق اولیه بیفته. من واقعا تعجب میکنم از بعضی از روشنفکران که میگه من برای اینکه آزاداندیش باشم و عقلانی رفتار بکنم و تابع فهم خودم باشم باید از شریعت خارج بشم. و رسماً اعلام میکنه من از دینداری خارج میشم، چون دینداری انسان رو محدود میکنه. خیلی البته یکی از کسانی که این حرف رو زده من از قدیم میشناختمش، حتی شاگرد ایشون بودم چند سالی، منتها خیلی آدم تعجب میکنه. ریشه های شخصیتی داره، همین حرف هم ریشه شخصیتی داره، ولی ظاهرش، حالا ما نمیخوایم هیچ قضاوتی بکنیم یا قضاوت هامون رو بر زبان جاری بکنیم، ظاهرش یه جور سطحی نگریه، یه جور سوء تفاهمه. ظاهر موضوع اینه که دین آدم رو محدود میکنه، ولی واقعا دین برای نامحدود کردن رفتار انسان، برای نامحدود کردن احوال انسان اصلا طراحی شده، میخواد انسان رو به مقام مرضیه برسونه. یعنی بنده من، تو دیگه هر چی بگو میخوای بگو، من اونو اجرا میکنم. راضیتن مرضیه، مرضیه آخرین مقامی است که برای اهل معرفت قائل میشن. اولش طمأنینه و آرامشه، بعد به مقام راضیه میرسه، بعد به مقام مرضیه میرسه. حتی میفرماد بنده عبد من، تو بگو من از تو اطاعت بکنم. برعکس میشه سیستم اطاعت کردن. وقت کسی از دور نگاه میکنه میگه شما که همش هی دستور بهتون میدن، ذهنتون بسته میشه و خیلی بد قضاوت میکنن. مثل این که مثلا ما بگیم که در مدرسه یا در دانشگاه اگر درسی به ما میدن خلاف آزاد اندیشی، خلاف اندیشه است. اینجور آدم ها میگن دانشگاه میدونید کجا باید باشه؟ میگیم کجا باید باشه؟ میگه هیچ کی با آدم حرف نزنه، آدم خودش میشینه فکر کنه. میشه بی سواد خونه که نهضت سواد آموزی هم اینجوری نیست. در و دیوار دانشگاه رو باز کنن، میگن هیچ کس چیزی القا نکنه، سرفصل درسی نگذارید، امتحان نگذارید و فشار نیارید که او حتما چی بخواند. پایان نامه آزاد، آغاز نامه هم آزاد. بشین عزیزم همجوری فکر کن. یا خب من در مورد چی فکر کنم؟ یه چند تا چیز بهم بگید حداقل. این همه عناوین و سرفصل‌های درسی می‌بندن، اون بست و بندهای اولیه پایه موشکی که بعد بتونه این رها بشه. تازه موضوع پایان نامش رو تعیین می‌کنن یه هیئت علمی، یه سال میره میاد تا تصویب کنن موضوع پایان نامه شو، که هر چیزی رو نشین فکر کن. تازه اون وقتی که همه درس ها رو خونده، بعد از اون شلیک میره تو فضای آزاد، دیگه هر چی دلت میخواد بگو، به نفع مملکته، به نفع خودته. همه جا اینجور هست، ولی متاسفانه به دین که میرسن دوچار سوء تفاهم میشن. ولی واقعا بعضی ها آزاداندیشن، شخصیت فکریشون اینجوریه. بعضی ها محدودیت گریزن، روحیه شدیدن اینطور دارن. اینا خیلی میترسن بیان سراغ دین، چون دین میترسن محدودشون کنه. پس من میتونم این رو بپذیرم که بعضی ها به دلیل ویژگی های شخصیتی مثبت دین گریز میشن. مثلا بعضی ها ممکنه دین گریز بشن به دلیل اینکه نمیخوان حرفی احساساتی بهشون القا بشه. یک جوان نخبه ایرانی تهران توی یکی از دانشگاه ها درس میخون، در این دانشگاه شریف مثلا، آمده بود پیش من، با من صحبت میکرد. گفتم خب آخرش چی؟ تو میخوای مسلمون بشی الان اومدی پیش من، یا همین علاقمندی از من مطلب بگیری؟ گفت نه، من اتفاقا از مسلمونی خیلی بدم میاد. گفتم برای چی بدت میاد؟ یکی از دلایلی که میگفت، میگفت این گریه کردن های مسلمان ها و این برنامه های محرم اینا خیلی زده میکنه منو، من به شدت آدم فکری هستم و خوشم نمیاد. شما مسلمان بشم بعدش میخوای به من بشین گریه کن؟ بعد گفتم حالا چرا اومدی پیش من؟ من روزه خونم. ایشون حرف خودش بود به من میزد، میگفتش که نه، من تو تلویزیون دقت کردم شما روزه میخونی خودت لبخند میزنی، اونا گریه میکنن، شما مثلا احساس افتخار میکنی، اونا مثلا اینجوری میکنن. دلیل خیلی خوبی بود. بعد میگفت من میخوام شاد زندگی کنم. ویژگی های شخصیتی فوق‌العاده ای داشت. من شروع کردم از دین براش حرف زدن که دین دقیقا همین چیزیه که شما میخوایی. بعد میگفت این دعا و مناجات ها بهش توضیح میدادم، دعاهای ما متنهاشون اکثرا متنهای بسیار خشک عقلانی است، اصلا اشغولانه نیست اینجوری که خیلی ها فکر میکنن. دعاهای ما کمترین کلمات عاطفی درشون است. میگفت بابا چجوری میخونن مدعاها و اینا؟ گفتم تو اونا رو کاری نشورست، این که من بهت میگم، بیا متن دعا رو برات بیارم. بعد متن دعا رو براش میخوندم. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء وجترا علک و لم یرزک خرج عن قدرتک. کسی که خوبه به تو نیازمنده، چه رسه به کسی که بده؟ اون که به تو بیشتر نیازمنده. پس من اگر اومدم در خانه تو کار ارزشمندی انجام ندادم، من مجبور بودم، در خانه کسی دیگه نرفتم، برای اینکه ولو دعوت غیره او لم یستجب لی دعایی، اگر کس دیگر رو صدا می زدم جوابمو نمی داد، باز هنر نکردم، اینقدر براش دعا خوندم. دعا می گفت پس چرا با اینا گریه می کنن؟ گفتم حالا نمیدونم، شاید تو هم بعدن اشک در بیاد با همین حرفای عقلانی، ولی این تصوری که تو از دور داری نیست، از گریه بعدش می اومد. حالا من سرنوشت این بنده خدا رو نمیخوام بگم به کجا رسید و چگونه اشکش در آمد و آمد تو این اردوگاه و اینا، اوناشو نمیخوام عرض کنم، ولی خیلی جالب بود، به دلیل درستی از دین بعدش می اومد، از دور نسبت به رفتارها دچار سوء تفاهم شده بود. گاهی از اوقات ماها هم همین طور هستیم، یعنی ماها میگم ما همین طور هستیم، ماها ایجاد سوء تفاهم میکنیم برای دیگران، این خیلی بده. من از حرفایی که با ایشون زدم و یا موارد مشابهی که مطرح شده زیاد تو ذهنم دارم. یه نمونش رو به شما باز بگم. مثلا میگن که نماز مناجات با خداست و عاشقان رب العالمین، دوباره این حرفای اشغولانه خالی بندانه، نمیدونم چجوری که به ما میگفتن آقا شما بیا تلویزیون در ارتباط با نماز میخوایم تو فلان برنامه صحبت کنیم. من خب خیلی سعی میکنم نرم، یعنی 99% دعوت ها رو نمیرم، یا دیگه خیلی تو درواسی قرار میگیرم، یا احساس میکنم یه حرفی هستش من باید برم بزنم. اونجا هم گفتم میام، اینو میام، چون من یه حرفایی در مورد نماز دارم، میدونم کس دیگه نمیزنه. رفتم گفتم نماز یک رفتاری است که خدا طوری طراحی کرده که تلخه، طوری طراحی کرده که سخته. انسان یه کار تکراری انقدر بخواد انجام بده براش سنگینه، هر کی براش سخت بود بی ایمان نیست، این طبیعیه و عمدن خدا این طراحی کرده، قصدم داشته، قصدش هم این چیزا بوده الی آخر. آقا ما اینو گفتیم، حالا اونجا البته مفصل من این رو عرض کردم که چرا خدا این کار رو کرده. بعدش هم گفتم خالی بندی نکنیم، شما وقتی به جوونت میگی نماز عشق بازی با خداست، میگه خب من عشق بازیم نمیاد، من روز 3 مرتبه عشق بازیم نمیاد، بذار باشه دوری دوستی، بعضی وقتا دلم تنگ میشه میام در خونه خدا. بگی نماز مثلا مناجاته، میگه من الان مناجاتم، مناجات یعنی در گوشی حرف زدن، میگه الان یه دعایی داشته باشم علنی میگم، خدا یه وام میخوام پولمو به مرسون، این مناجات ندارم الان، من مناجات یعنی اون ارسطومادی که حالا مثلا مدت‌ها قبل از ارسطومادی احیاناً حتی پیش همدیگه هم هستن در گوشی با هم صحبت میکنن، من اونجوری حرف ندارم با خدا بزنم. بعد ما هم میگیم که نماز مناجات با خداست و اینا رو سعی کردم اینا رو سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنم. بعدش هم گفتم من بچه خودم رو اینجوری نماز خون کردم، باهاش رفتم بازی کردم قبل از نماز، سر اذان شد گفتم خب برم نماز، دوست داشتم ادامه بدم. گفت ای تو هم الان دوست نداری بری نماز بخون؟ گفتم نه. خب چرا میری؟ گفتم حالا مثلا به این دلیل ادب و اینا و بی ادبی میشه و چون من نماز رو ادب میدونم اینجوری تلقی میکنم. اونم مثلا گفت حالا نمیشه بعدم بری؟ گفتم خیلی دوست داشتم الان بازی بکنیم، فوتبال داشتیم بازی میکردیم، ولی خب الان دیگه برم دیگه، نه بد میشه، ناراحت میشه ازم، دوست دارم ناراحت بشه، خیلی حد اقلی. مشکل حل شد براش دیگه مثلا ما تو خونمون نگفتیم به کسی نماز بخون. حالا اینا هی توضیح بیشترم اینجا دادم، ببخشید. حجمه ها به برنامه سیما شروع شد که یا آقا چی اومد گفت؟ ضد تبلیغه، نماز سخته، نماز تلخه، نماز نمیدونم اینجوریه. این نگاه عارفانه ای نداشت، هیچی. دو سه نفر از دوستان خود ما رو آوردن اونجا، هی دربار صحبت منو میذاشتن، نقد میکردن. حالا ایشون یه چیزی گفتن، ولی نماز، نماز عارفان، نماز عاشقان، خالی بندی ها ادامه بده میکرد. خیلی سوء تفاهم واقعا ماها ایجاد میکنیم، ماها بلدیم این کار رو انجام میدیم. رسما دعا هیچ کلمه محبت آمیزی توش نداره. ما خدای دوستت دارم، این اینجا ننوشته بود، گفت خدایا من غلط میکنم نیام در خونه تو، من نیام تو پدر منو در میاری، تو میگی من خدا دوست، تو اصلا داری دعا رو تحریف میکنی. بعد این عوارضش چیه؟ دعا به شدت منفعت طلبانه است و واقع بینانه. ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم. خب کسی وقتی من به خودم ظلم کردم مانند تو نمیتونم، کسی نیست مانند تو که به من کمک بکنه. بعد ما اینو یه جور دیگه توی هنگام اجرا مثلا تفسیر میکنیم و ترجمه میکنیم. در طب روزه ها هم گاهی این کار رو میکنیم واقعا. اصلا روزه ها رو، خیلی از روزه ها رو نصفش رو نمیخونیم. من خودم هم نمیخونم. حالا تصمیم گرفتم کم کم این کار رو انجام بدم. صبح در یک روزه گفتم علی اکبر در یک حمله 200 نفر رو کشت. چرا این کار رو کرد؟ چرا غضبناک شد؟ نیروی خودش رو از کجا آورد؟ و چی مشخصات این؟ خب زدن گریه نداره که، ایشون اون قسمتش خب آدم خوشحال میشه. میگه نه دیگه مردم نباید خوشحال بشن، اومدن فقط باید گریه کنن. نه چرا، چه اشکالی داره؟ من انشاءالله شام غریبان از گریه های عمر سعد و عاطفی بودن عمر سعد انشاءالله در یک مجلس شریفی میخوام صحبت کنم. بعد عمر سعد واقعا توی جاهای حساسی خیلی گریه میکرد و متأثرم بود. ویژگی های مثبتی داشت. ما نباید فکر کنیم که دشمنان اسلام همه به یک بار سیاه بودن. ابن ملجم رو دیدید تو فیلم امام علی علیه السلام چیکارش کردن؟ یک موجود زمختی. اصلا شما اینو تو خیابونم ببینید میگه این خیلی شبیه چیزی، شبیه ابن ملجم میمونه، برای اینکه کار خودشون رو آسون بکنن. در حالی که ابن ملجم فقیه مدینه بود، کسی بود که امیرالمؤمنین هنگامی که ضربت خوردن به او فرمودن که آیا من بیش از همه به تو محبت نکردم از همه دوستانم؟ گفت چرا. آقای بهجت میفرماید کسی بود که مثل پروانه دور امامش میگشت. خب اگه اینجوری فیلمساز درست میکرد، شما ممکن بود یه شکی به امیرالمومنین بکنی، بگی آخه بد کسی هم نبود اون که زد. ما بعضی وقتا خیلی سوء تفاهم ایجاد میکنیم، همشو نمیگیم، همه جوره نمیایم توی دقیق، بالاخره برخورد نمیکنیم. حالا شاید قدیما امکانات نبوده، شرایطی بوده، به هر حال با سرعت میخواستن عبور بکنن از کنار مسائل، این دقتها رو نمی کردن. حالا یه نفر اگه بیاد میگفت من از گریه های اینا خیلی بدم میاد تو روزه، میگفت پس چرا اومدی سراغ روزه خون؟ گفت برای اینکه شما، من میبینم شما همش افتخار میکنی به این روزه ها، یعنی میگی که میدونی چه کرد، اینجوری کرد. بعد یه چیزایی میگفت که خودش هم متوجه نمیشد منظورش چیه، ولی تفسیر از سخن حضرت زینب بود که میفرمود ما رأی تو الا جمیلا. میگفت من یه قصه هایی از کربلا که قشنگه دوست دارم. بعدی حالا من توضیح میدادم و اینا هم که دارن گریه میکنن فکر نکن اینا خیلی به امام حسین علاقه دارن. نه اینا هم یه مقدار علاقه دارن. حماسه کربلا زیباست، این زیبایی موجب میشه این غم رو تحمل بکنن. اگه برای اینا هم زیبا نبود غمش هم تحمل نمیکردن. داغون میکنه آخه یه غم آدم رو. دیگه حالا یه مقدار براش توضیح میدم سوء تفاهم ها برطرف بشه. پس ببینید باز ما الان تو مقدمه ایم. بعضی ها هستن که سراغ دین نمیان به دلایل درستی، یه ویژگی های شخصیتی مثبتی دارن، سوء تفاهم هایی براشون هست، سراغ دین نمیان. ما باید سعی کنیم این سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم. ولی از اون طرف بعضی ها هستن که سراغ دین نمیان به دلیل رذالتی که دارن. امروز میخوام بیشتر در این باره صحبت کنم. این قسمت اول صحبت و دیروز بیشتر در مورد کسانی بود که سراغ دین نمیان به دلیل شخصیت خوبی که دارن. یه مثال هایی زدیم از این طرف، یه کمی ضد انقلابی حرف زدیم، حالا میخوایم یه مقدار بریم سراغ اونایی که نمیان سراغ دین. به چه دلیلی نمیان؟ یکی از ویژگی های شخصیتی متناسب با دین رقت قلبه، عاطفی بودن. یکی از ویژگی های شخصیتی نامتناسب با دین قساوت قلبه. این در قرآن کریم صریحا ذکر شده که در باره اون بخش اول صحبت عذرخواهی میکنم یه چیزی رو بگم. عرفا، صاحبان اندیشه و خرد و عالمان دینی میگن که هر کی در اثر سوء تفاهم نیاد سراغ دین، خدا یه روزی سوء تفاهمش رو برطرف میکنه. شما قصه اونو نخور، البته تلاش تو بکن، ولی خدا بندش رو ول نمیکنه. خدا بنده خوبش رو یه روزی روشن میکنه، یه جوری روشن میکنه. اتمام حجت همینه دیگه. یهدی من یشا یذل من یشا، بخشش اشاره به همین جاست که من خودم اونو روشن میکنم، شما کاری نداشته باشید. مثلا ببینید امام صادق علیه السلام در این بحث که میخوایم ببینیم چه شخصیت های دینگریزن، میفرماد قلب الکافر اقصا من الحجر. قلب یک فردی که کافره سخت‌تر از سنگه. یه مقدار ملموس‌تر البته برای شما توضیح خواهم داد، ولی بذارید چند تا روایت براتون بخونم در این زمینه. ویژگی شخصیتی عاطفی بودن، نرم بودن دل و یا قساوت داشتن و سخت بودن دل، این ویژگی ها در افراد نسبتشون با دینداریشون چیه؟ می فرماید مثلا در جایی الکریمو یلینو ازستعتفه، بله، و لعیمو یقسو ازا التفه. آدم پست وقتی بهش لطف میکنی بد میشه، میره دنبال خودخواهی هاش، رزل میشه. خانوما بعضی وقتا یه حرفای تو خودشون دارن که هیچ وقت به آقایون نمیزنن، خانمای حرفه‌ای خصوصا، حالا خانمای متجدد شاید نگن این حرفا، میگن که رو به مردت نده، زیاد بهش محبت نکن، همیشه یه جوری بدهکار نگرش دار، دنبال این باشه که تو رو راضی بکنه، اگر رضایت تو اعلام بکنی زیر سرش بلند میشه. بالاخره یه حرفی برای خودشون دیگه. بعضی هم اصلا تو بعضی از فرهنگ ها اصلا جدیه، میگیرن براش برنامه‌ریزی دارن و وظیفه شرعیشون میدونن رو کم کردن و اینا رو. اونها همه مردها رو لعیم میدانند، میگن یقصو ازا ارتفع، بهشون لطف کنی اینا پست میشن. واقعش بعضی از مردها همینطور هستن، یعنی اگر محبت ببینن خراب میشن، روشون زیاد میشه، ولی انسان شریف نه. یا مثلا در روایت هست آدم شریف با محبت ادب میشه، آدم لئیم با به اصطلاح بلا ادب میشه. یا در جای دیگه والبهائم لا يتعدب الا بالضرب، چارپایان جز با چوب ادب نمیشوند. درسته؟ اینا هست که بعضی شخصیت پستی دارن، پیغمبر رو ببینن خرابتر میشن، پیغمبر بهشون محبت بکنه پستر میشن. ببینید اینجوری میشه دیگه، طرف هی دیگه دغدغه اینو نداره رضایت تو رو جلب بکنه، خیالش راحت میشه، میگه برم حالا رضایت خودم رو جلب بکنم. اینجور شخصیت ها باید با آدم های پست نمیدونم ظالم بیفتن، متواضع میشن، متعادل میشن، هی دنبال اینه که از خودخواهی در میان بیرون. بعضی آدم های خودخواهی نیستن ولی مردشور تواضعشون رو ببرن، اینا بردگان تواقیتن. اگر ادب دارن و تواضع دارن مال این که نگرانن مبادا مثلا منافعشون سلب بشه. بعد اینا یک آدمای اخلاقی رذلی هم هستن، من از نزدیک دیدم بعضی از اینها رو، هیچ علامتی از این تیپ افراد نمیخوام بدم. مثلا برخی از این اندیشمندانی که خیلی اخلاقی هم هستن ولی اندیشه خودشون رو ثمرش رو در اختیار صهیونیست ها قرار میدن، میدانن صهیونیست ها از ثمره علمی اونها استفاده میکنن و جنایت میکنن، اما مانند حمار تاهونه سرشون رو در آخر خود فرو میبرن. بعد بعضا با اینا از نزدیک بشینی صحبت بکنی، انقدر اخلاقی با تو سخن میگویند، نه نباید. خب الان داری خدمت میکنی به اونا، زندگی شخصی خودش رو که نیز مانند حیوانی به استثمار اونها در اومده اصلا قاطی نمی کنه، جدای از اون کلی حرف اخلاقی میزنه. بعد بهش میگه حالا خارج از کشوری ولکم بیا، میگه من این آزاد زندگی کردن و حریت رو نمیتونم از دست بدم. تو بویی از آزادگی بردی که خدمت میکنی به کسانی که به اسارت میکشن بندگان خدا رو در همه دنیا. تو دروغگوی اول و آخر عالم هستی، تو رذل‌ترین انسانی هستی که وقتی روز قیامت طبقه جهنم تو رو معین بکنن، چهار طبقه زیر ابلیس تو را عذاب خواهند کرد. اینها کسانی هستند که وقتی روز قیامت تقاضا میکنن خدایا ظالمان را لااقل دو برابر ما عذاب کن، خدا میفرماید من هر دوتای شما را دو برابر عذاب میکنم. کسانی که با سکوت خود به ظالمان میدان دادن، ولی شخصی بشینی اخلاقی ها، واقعا هم این تعادل اخلاقی در اثر ظلم ظالمان در او ایجاد شده. اون میدونه نونش توی قناعته، نونش تو دناعته. عمر سعد در مقابل عبیدالله بسیار شخصیت اخلاقی بود. عمر سعد رو وقتی که رابطه‌ش رو با عبیدالله مورد بررسی قرار میدی، چه آدم انعطاف پذیر، ولایت پذیر، معقول، دقیق، امانت دار، خاک بر سر تمام صفات خوبش. تحت ظلم اینجوری متعادلن. منتظر بود یه جایی کار دست خودش بیفته، کاری کرد که عبیدالله از بعضی از کارهای عمر سعد تعجب کرد، گفت من این که نگفته بودم که. یزید بیشتر تعجب کرد، میگه من این که اینی که نگفتم که، گفتم سر امام حسین رو بردارید بیارید، این تیر به حلقوم علی اصغرش و اینا دیگه ابتکارات شما خودتون بود، من که اینا رو نگفتم که. و اینا وقتی میدان پیدا میکنن، اوه چه آدمایی میشن. ویژگی های شخصیتی آدم های دینگوریز رو وقتی بررسی میکنی، یکیش اینه که اهل عاطفه نیستن. مثلا میفرماد فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلب هاشون رو سنگ قرار میدیم به خاطر این نقض پیمانی که کردن. یا در روایات دیگری همینجور داره. ببینید دوستان من، دین ما یه تفسیرش محبته. یعنی چی؟ تمام کارهایی که میکنه، مثل همین نماز اول وقت که شما میخونید، از زاویه محبت که این نماز اول وقت رو نگاه بکنید، خب نماز سخته دیگه. وقتی شما حاضری پا رو هوای نفست بگذاری، علی القاعده مهربان تری. حالا اون دیگه کیه که نماز اول وقت میخونه ولی مهربان نشده، هواپرسته، اون دیگه باید در موردش گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ اون هیچی، اونو بذارید کنار. علل قاعده این چنینه که کسی که پا روی هوای نفس خودش میگذاره، آماده تر خودخواه نباشه به دیگران بیشتر محبت کنه، آدم عاطفی تری هست. اینا رو روانشناس ها اخیراً دارن به نتیجه میرسن. تو همین دانشگاه تهران بچهای علوم اجتماعی بوده 5-8 سال پیش، شاید بیشتر، یه بررسی کردن به شیوه خودشون، یعنی به شیوه علوم تجربی، دیدن که نمازخونا و مذهبی ترها روابط اجتماعیشون بهتره، هم اجتماعی ترن هم خوش برخورد ترن. اینا رو با شیوه خودشون امتحان کردن ها، که الان اون کسانی که اون زمان دانشجو بودن الان من میبینمشون دکترا گرفتن و بالاخره این برانور مشغولن، به روش خودشون بررسی کردن. یا مثلا آقای مازلو چی میگفت؟ میگفت کسی که مذهبی تر هست، این برای تیک اول صحبت خوب بود یادم میافتاد، بررسی کرده بود ایشون تو هرم مازلو عالی ترین نیاز انسان رو نیاز به خودشکوفایی میدونه، پایین ترینش رو حداقلش رو نیازهای فیزیولوژیک میدونه، بعد امنیت، اینها. بعد ایشون میگه که من بر 12 ویژگی برای افراد خلاق و خودشکوفا، خودشکوفا بهتر از خلاقه، برمیشموره. میگه من در تجربه دیدم که مذهبی ترها راحت تر به خودشکوفایی میرسن. حالا وقت دیدید اول صحبت من گفتم بعضیا به خاطر خودشکوفایی از دین میترسن، میگن اینجا جلوی خلاقیت ما رو میگیره. این سوء تفاهم ها رو حالا بگذاریم. شما وقتی که از زاویه محبت نگاه بکنید به دین، دین آدم رو با محبت بار میاره. خیلی از دستورات دین مثلا زکات، خمس، انسان رو با محبت بار میاره. چرا؟ چون بالاخره دهش از تو میگیره دیگه، یه پرداختی از تو میگیره برای فقرا، زحمت کشیدی، پول در آوردی، یک پنجم سود سالیانه خودت رو باید خمس بدی. آقا این پول کجا میره؟ اینها میدن به این آقا، میدن به این آقا، میدن. اصلا همین که حاضری از جان خودت بگذری، چون بعضیا پول از جانشون عزیزتره، این یه مقدار تو رو خودخواهی تو کم میکنه. خودخواهیت که کم شد میتونی با محبت بشی. لذا اگر کسی با آگاهی آمدانه دینداری نکنه، دچار سوء تفاهم نباشه، این انسان بی محبت و قسی القلبی است. نه اتفاقا دیدیم یه جای عاشق پیشه بود، نه اون ساز خودشو داره میزنه، میبینه یکی به نفعشه، میگه دوستت دارم، دوست دارم تو رو تسخیر کنم، دوست دارم تو رو در خدمت خودم در بیارم، و الا اینا بویی از عشق به مشامشون نرسیده. اون همه ترانه های عاشقی توی غرب و آزادی روابط عاشقانه، کارش به اینجا رسید که بیشترین خانواده ها در فرانسه با یه آمار چندین برابر تکی زندگی میکنن با سگ و گربه های خودشون، دیگه با هیچ انسانی نمیتونن زندگی کنن. و وضعیت فلاکتبار خانواده در غرب اینجوری شده که رسما در فرانسه، مال ما این کارو میکردیم همه دنیا ما رو فحش میدادن. سال هاست تو فرانسه یارانه پرداخت میکنن تو جوامع اقتصاد آزاد مثل جامعه سوسیالیستی و کمونیستی، یارانه پرداخت میکنن برای بچه دار شدن. تو کانادا هم یه جور اینجوریه، تو فرانسه هم اینجوریه، رسما تشویق های متعدد مثل یه جامعه سوسیالیستی که آقا بیاید این کار رو انجام بدید. مهر و محبت چیزیست که اونجا از بین رفته. آدم های با عاطفه دیندار میشن، آدم های بی عاطفه دیندار نمیشن. آدم هایی که دیندار میشن با عاطفه میشن، آدم هایی که بی دین تر میشن و دین بهشون اتمام حجت میکنه، اینا خیلی آدم های بی عاطفه میشن. شاید کربلا برای نشان دادن خوبی ابا عبدالله الحسین نبود اصلا. ما برای اینکه امام حسین رو باور کنیم نیاز به کربلا نداشتیم. مگه ما امام حسین رو قبول نداریم الان؟ مگه ما الان تو عزاداران امام حسین کسی هست بگه من امام حسین رو، امام حسین رو کمتر قبول دارم؟ بعید میدونم شما پیدا بکنید. خیلی هم قصه از امام حسین نشنیدن، ولی خودشون برای امام حسین میسازن. دل پاک اینجوریه، دریافت میکنه شخصیت فرد رو. امام حسین بیشتر میخواست قساوت قلب جبهه باطل رو نشون بده که اینا حاضرن تا کجا برن. کربلا بیشتر برای نشون دادن جبهه دشمن بود، جبهه باطل. متاسفانه اینجوری دین تبلیغ نمیشه. اصلا خیلی از فیلم‌های سینمایی جرأت نمی‌کنن طرف این حرفا برن. آقا یعنی چی تو میگی آدم بیدین سنگدله؟ شما خودتون از این مسجد برید بیرون میتونید این حرفو بزنید؟ این سخن امام صادق علیه السلام رو. نه آقا، چرا مسئله شخصیتی به دین قاطی میکنید؟ در آدم محترم یالا چی کار داریم؟ ولش کن، انتخابش نبوده انتخاب دین. کسی عاطفی باشه نمیتونه به خدا نبگه. کسی عاطفی باشه محبت اولیاء خدا رو به خودش درک میکنه. کسی عاطفی باشه میفهمه یک کسی مجلس روزه منتظرشه، حس میکنه امام زمان دمه در ایستاده، میگه نمیدونم، بی معرفت هم باشه میگه من نمیدونم چرا میرم جلسه روزه، اینقدر خوبه حالم خوبه، انگار اونجا یک کسی هست. میشه آدم عاطفی امواج مثبت عواطف رو درک نکنه؟ یا ابتداییاتشه. آدم ها خیلی خودشون رو فریب میدن. بدترین سوء تفاهم وقتی ایجاد میشه که یه آدم مذهبی گریه کنه اهل بیت، بی عاطفه است، بی مهره. بعضی وقتا تو این کاغذا یه چیزایی به من میگن، اصلا آدم واقعا میمونه چی کار باید بکنه. میگه آقا من شوهرم هیئتیه، میاد، حتی اینجا هم میاد، یا طرف یکی از دوستان همین چند روز پیش نامه نوشت، داماد من دخترم رو اذیت میکنه، ولش کرده، رهاش کرده، نمیدونم دخترم حتی بارداره یا تازه وضع هم کرده، یه چیزای اینجوری یادم نیست تو نامه چی نوشته بودن. بعد از یکی از این جلسات تو رو خدا از این حرفا هم بزنید بالای منبر، والا من اصلا نمیفهمم. یه کسی رفته روزه حضرت رباب گریه کرده، بعد اومده با زنش نامهربونه، چی آدم بگم؟ تو چی فهمیدی از روزه؟ روزه با تو چی کار کرد؟ موعظه نمیخواد اصلا، اینا تعلیم نمیخواد، حس تو کو؟ بعضیا جوگیر میشن، شما میدونید جو خیلی هیجانهایی که انسان تحت تأثیر جو قرار بگیره خیلی مؤثره، طرف واقعا فکر میکنه معتقد شده. نمیدونم آدم همه چیو نمیتونه بگه که، همه جورم هم نمیشه حرف زد، بعضی از حرفا هم نمیشه راحت گفت. یه نفر بود یه جایی گریه کنه عجیب و غریبی بود، من تصادفا دو تا خبر شنیدم، فهمیدم این دو تا در مورد مثلا همین بنده خداست. یادم سر چهار را وایسه میبینه دیگه، همه همشهری ها رو متوجه میشه که توی خوابی کسی دیده بود، توی خواب از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیده بودن آقا ایشون واقعا برای شما گریه میکنه؟ اینقدر میسوزه؟ خب این خیلی عالیه. گفتم بله واقعا ایشون سوخته برای ما اهل بیت، اما مدتیه برای خودش داره گریه میکنه نه برای ما. آه من نمیدونم این یعنی چی برای خودش داره گریه میکنه. بعدا معلوم شد، بعد دوباره اصلاح شد. یعنی آدم توی راهی میفته، بعد دیگه میخواد از این راه در نیاد بیرون، بعد دیگه این راه براش میشه یه کلاس، بعد این راه براش میشه یه اونس، بعد این راه براش میشه یه عادت، بعد یه میگن آقا بلند شو بیا یه جای دیگه، نه من میشه من سرم بره، خدای برو کنار من روزه دارم. بابا خدا تو، خدا میگه منو که نباید بزنی کنار، تو روزه رو برای من داشتی میومدی، منو که نباید بزنی کنار، خدای برو کنار. امام زمان یبن از شما بفرمایید شما کنار، اصلا حرفشو نزن، من روزه جدتون امام حسین رو، شما هر امری هم بکنی گوش نمیدم، برو شما برو کنار، من میخوام آقا دیگه هر چی گریه کنی الان دیگه عاطفه نیست، تو اگه عاطفه داشتی حرف آقا تو کنار میذاشتی. بدترین سوء تفاهم رو این افراد ایجاد میکنن. و الا اومد از امام باقر علیه السلام پرسید در دین محبت هم هست؟ فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبت هست؟ از اون طرفم بگم، ببینید دیگه جنبندی نکنم، خیلی وقت شما رو نگیرم، تقسیماتش رو شما تو ذهن خودتون بیارید. از اون ور آدم های عاطفی که به خاطر عاطفه از دین خارج میشن، به خاطر عاطفه دین نمیپذیرن، اون رو چی کارش کنیم؟ آقا شما گفتی آدم های عاطفی میان دیندار میشن. آدم هایی که رشد عاطفی ندارن، آخه رشد عاطفی هم خودش چیزیه دیگه. و الان دیگه بحث خیلی سخت شد، شما حوصله شو دارید یه بحث بسیار سنگین و سخت، هرچند مثلا 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه جمعش بکنیم، حالا شو دارید بگم یا بذاریم برای وقت دیگه بگم؟ میگن ابن ملجم میدونید چرا برید؟ گریه یتیما اون چند هزار نفری که امیرالمومنین کشته بود تو کوفه موجب شد ببره. آه خیلی آدم کشتی، زن و بچه چه گناهی دارن؟ خیلی اخلاقی بود، خیلی عاطفی بود. بعضیا در اثر عاطفه نمیان دیندار بشن، بعضیا دیندارن در اثر عاطفه بیدین میشن. اگر شما از نزدیک تاریخ زندگی امیرالمومنین رو بخونید و رشد عاطفی نداشته باشید، عاطفه داشته باشید ولی رشد عاطفه نداشته باشید، از امیرالمومنین فاصله میگیرید. تردید نکنید، منم خیلی از قصه های زندگی امیرالمومنین رو نمیگم، میگم بابا مردم معلوم نیست رشد عاطفی داشته باشن، کم کم ده تا اینجوری بشنون میگن ما نمیتونیم ها، این چیه؟ چه خبر آخه؟ بعضی از قسمت‌های زندگی امیرالمومنین ما میگیم، یعنی قدیما جوان‌تر بودیم میگفتیم، بعد از منبر انقدر به اون بعضیا اعتراض میکردن، فهمیدیم نباید گفت عمر رو. یه مثال‌های ساده دم دستی بزنم. بله، آقای آخرین فرمانده سپاه اسلام جیش اسامه، آقای اسامه، اسامه ابن زید، جوانی بود خیلی ترحشور. امیرالمومنین علی علیه السلام بهشون فرمود خب این طلحه و زبیر رفتن مردم بصره رو شوراندن، بیا کمک کن بریم بجنگیم دیگه علیه حکومت اسلامیه، بریم دیگه. اسامه برگشت گفت آقا من اجازه میدید یه چیزی بگم؟ آقا فرمود بگو. خب بهونه میخواست بیاره، گفت من توی یکی از جنگ ها یک کسی توی اون لحظه آخر که میخواست به قتل برسه گفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. من گفتم الان بی خود کردیم، میگه لا اله الا الله، زدم. گفتم این دروغ داره میگه، فریب داره میده. اومدم پیش رسول خدا، وجدانم درد گرفت، گفتم یا رسول الله یک کسی تو اون لحظه آخر گفت لا اله الا الله، من زدم. رسول خدا فرمود بی خود زدی، تو چیکار داری راست میگی یا غلط میگی؟ باید نمیزدی. از اون زمان نذر کردم، با خودم عهد کردم که شمشیر رو مسلمون بلند نکنم. یا علی، من دلم نمیاد اینا مسلمونن شمشیر روشون بلند نمیکنن. میلیون ها قتل در تاریخ انجام شد به خاطر تضعیف حکومت امیرالمومنین. تو شعور داری، عاطفه داری، اون میلیون ها رو ندیدی؟ این همین چند تا رو دیدی؟ علی رو رها کردی؟ اینجوریه به خاطر عاطفه. بعضیا رسما همین الان هستن، یه احساس عاطفی دارن، دلشون نمیاد به سردمداران کفر تند بگن. اینها به شدت انسان‌های قسی القلبی هستن، شک نکنید. حداقلش اگه عاطفی هم باشن میدونید رشد عاطفی ندارن. در مورد رشد عاطفی باید یه وقتی صحبت کرد. آقا دو نفر کشته بشن یا 20 میلیون نفر کشته بشن این فرق نمیکنه؟ یه اتوبوس بره قره دره با یه ماشین کوچیک بره قره دره فرق نمیکنه؟ بله، شما میتونید ماسمالیزیشن بکنی، خراب کنی حرف ما رو، بگو هیچ کدوم نرن ته دره. باشه چش، هیچ کدوم نرن ته دره، ان شاء الله هیچ ماشین نره ته دره. میخوام اینا، ولی فرق میکنه برای تو یا نه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام تو خیلی از صحنه ها تنها گذاشتن، می اومدن پیامبر میگفتن، گفتن علی خشنه، میفرمود لا تشکو علی، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب، انه خشن فی ذات الله، او خشونتش در راه خداست، او خشونتش بجاست. تحمل نمی کردن. از سر عاطفه علی ابن ابی طالب رو می زدن کنار. باور کنید رفقای، چیزی میگم، برید تو تاریخ نگاه کنید، حرف منو قبول نکنید. یکی از دلایلی که این 30,000 نفر اومدن امام حسین رو به شهادت برسونن، اولا 30,000 نفر هیچ کدوم کینه جدی به امام حسین نداشتن، بعضی هاشون بودن. ثانیاً اینها به قصد کشتن همشون نیومدن، من جمله خود عمر است میگفت میترسم شمر آخر سر دست منو به خون ابا عبدالله حسین آلوده بکنه، میترسم. دو سه روز آخر قصه تمام شد، گفتن بریم ببینیم چی میشه، بعد پله پله سقوط کردن. خیلی هاشون هم در میدان جنگ اصلا نجنگیدن، میدونستن کار غلطیه. نمونه هاش هست، بعدها اعترافاتشون هست. خیلی هاشون هم اگه جنگیدن، ببین یه دفعه اون داره با شمشیر میاد تو رو میزنه، تو میدونی بچه پیغمبره دیگه، تو هم یه دفاعی از خودت میکنی دیگه. چند هزار نفر قیام کردن، قیام توابین، اینا کجا بودن؟ همه دوست داشتن امام حسینو، همشون هم از دم کشته شدن، یه نفرشون زنده نمون، حاضر شدن جون بدن. پس بابا کجا بودی شما؟ میدونی استدلال چی بود؟ بریم جلوی حسین رو بگیریم جنگ رو نیفته. حسین بیاد رئیس کوفه میشه، یزیدم که رئیس شام، دوباره جنگ بین کوفه و شام، خیلی کشته ها خواهیم داد. حالا اینا چند نفرن؟ قائله رو جمع کنیم، میدونیم جمعش کن. اون خاطرات تو ذهنشون بود، جنگ صفین 70,000 کشته از شام، 30,000 کشته از کوفه دادن. 30,000 مثلا برای ایران با مثلا 70 میلیون نفر رقم درشته. ما تو کل جنگ چقدر کشته دادیم؟ 250,000 حدود دارن میگن، یعنی 110,000 حدود 100,000 یا 110,000 کشته میگن که جنگ صفین داده. یک سوم جنگ، یک سوم یا نصف جنگ ما. میدونید از اینکه یک سال طول کشید، نه اینکه اینا بمب که نداشتن که بزنن یه دفعه چند صد نفر با هم، یک سال همدیگه رو فقط میکشتن. بگذاریم، من نمیخوام تاریخ و همه رو راستش رو بگم که نظران نسبت به امیرالمومنین کمی بد بشه و اینا. امیرالمومنین تاریخ بشریت رو داره نگاه میکنه، خطری که داره. خب بعدش چی شد؟ مردم کوفه خواستید فتنه نشه، امام حسین رو کشتید. بعد چی شد؟ تا قرنها قتل عام در کوفه ادامه داشت، این هزاران نفر بدون محاکمه کشته می شدن در کوفه. حجاج بن یوسف ثقفی یه نمونه شه. در مدینه احدی دیگه باقی نموند. نسل کشی بزرگترین هولوکاست در یک شهر در تاریخ اسلام در مدینه رخ داد توسط همین یزید. خب این خوب شد، همه چی دست توه. یه دفعه یه جاهای عاطفه میگیردت و ترجیح میدی حکم خدا رو به خاطر عاطفه زیر پا بگذاری، بعد خدا چه بلایی سرت میاره با همون کسانی که در مقابلشون کوتاه اومدی، با همون افراد چه میکنه با شما؟ به خدا روح آدم آزرده میشه. اخیرا من شنیدم برخی روشن فکر بازی در میارن، میگن سوریه چرا مردم کشته میشن؟ آمریکا اونجا چیکار میکنه؟ روسیه چیکار میکنه؟ عربستان چیکار میکنه؟ ایران چیکار میکنه؟ میذاره بشم. این ابو موسی اشعری، خدا لعنت کنه ابو موسی اشعری رو. در قنوت‌های نماز ابو موسی اشعری رو امیرالمومنین لعنت میکرد. چرا؟ میگفت این اختلاف ها معاویه و علی چه میکنن؟ امیرالمومنین فرمود بزرگترین ظلمی که به من شد این بود که منو با دیگران مقایسه کردن. در خونش آتیش زدن، فاطمش رو کشتن، محسنش رو کشتن، حقش رو گرفتن. اینا میفرمان ظلم نبود، این که منو با دیگران مقایسه کرده. راحت میگه عربستان اونجا چیکار میکنه؟ ایران چیکار میکنه؟ عربستان و ایران حضورشون تو سوریه یکیه. میگه برای نگه داشتن بشار اسد این همه جنگ، این همه نابودی اونجا، این تو اینقدر احمقی؟ اونا مشکلشون بشار اسده؟ تو اینقدر کارتونی نگاه میکنی؟ بچه ننه اینقدر؟ آخه چی آدم بهت بگه؟ مثلا آقای اوباما از قد بلند بشار خوشش نمیاد، این یه دونه رو وردارید قدش کوتاه‌تر باشه ما کنار میایم. اینه واقعا قصه، اینه. بعد نگاه میکنی مقاله اینقدر عواطف تو تحریک میکنه، این مقاله راست میگه، بکشید کنار، آنن بکشن کنار، 100,000 نفر سر بریده شدن. برای اون که مهم نیست، اون نوکره، اربابش پیروز بشه بقیش براش مهم نیست. اصلا ظلم و مظلوم و ظالم نمیفهمه چیه اینا. به خدا قسم یه نفر گفت آقا اینو یه جایی جواب بدید، گفتم اصلا بگمم چون بهم گفتی ناراحت میشم، یه جایی میگم ولی اصلا نمیخوام رسانه‌ای بشه. اینا اگر رو بهشون بدی میگه اسرائیل نقشش در این ماجرا خوبه، فقط مجروح مداوا میکنه. خب مجروح حزب الله که نمیره اونور، مجروح اون طرف میره مداوا میکنه. اینو رو بهش بدی میگه اسرائیل تو این ماجرا خوبه. فقط هم یه تیکه تو مقاله ننوشته بود، شاید هم نوشته بود گفت حذف بکنیم، شاید هم ترسید ننوشت. آقا جمع کنم، کسی با عاطفه باشه دیندار میشه، نمیتونه دیندار نشه، چون دین تمامش تو رو به عاطفه دعوت میکنه. اگر کسی دیندار شد عاطفی نبود، روزی بیدین خواهد شد. اگر کسی دیندار شد عاطفی نبود، یا بیدین خواهد شد یا عاطفی خواهد شد، شخصیتش تغییر خواهد کرد. اگر کسی دیندار نشد از سر بی‌عاطفگی، او البته مستحق همان بیدینی است که دارد. اگر کسی بیدینی کرد بی‌عاطفه می شود، بیدینیش شدید باشد سرعت بی‌عاطفگیش به عرش می رسد. ما سقوط تصاعدی داریم، سقوط تصاعدی در این طرف تو 24 ساعت از صفر به 100 می رسه. داشت خلخال پای یکی از یتیمان ابا عبدالله حسین رو می کند با زور، پای دختر داشت مجروح می شد، اونم داشت گریه می کرد، اون که می کند گریه می کند. خیلی این سخن مشهوره، گفت نامرد خلخالو میکنی، زخم پای من ایجاد میکنی، بعد گریه هم میکنی. گفت میدونم تو دختر پیغمبری، من دارم بهت ظلم میکنم، تنها و یتیم هستی، میدونم دارم. گفت بچه رو میکنی؟ نکن. دختر گفت خب نکن. گفت خب نکنم کس دیگه میبره. ببین اینها افرادی هستن که عاطفه رشد نایافته دارن. بعضیا که به خاطر بعضیا عاطفی هستن، اتفاقا به دلیل عاطفی بودن نمیاد سراغ دین، اتفاقا به دلیل عاطفه بودن. میگه دین جنگ را میندازه. ببین اولش را میندازه ولی بعدش صلح. بهتر از این وضع الانه که جنگ در جنگ در جنگ در جنگ. زمان امام زمان اینها زبان دراز دارن، میگن این بچه پیغمبر نیست، چرا آدم میکشه؟ این عاطفی ها زمان امام زمان زبان دراز دارن، اعتراض میکنن به امام زمان. بعضی هم به خاطر عاطفی بودن نمیان، بعضی ها براشون سوء تفاهم شده، بعضی ها مرض دارن ولی عاطفه هم کنارش دارن، مثل عمر سعد. این رو بذارید کنار هم دیگه. از همه جهت موضوع عاطفه رو نگاه کنید. بعضی هم عاطفه دارن، سراغ دین نیومدن، سوء تفاهم شده، سوء تفاهمشون برطرف بشه، بهتر از ما میان دینداری میکنن. اومدن حضرت علی اکبر ابا عبدالله الحسین رو تحت تأثیر قرار بدن. شمر یا دیگران اومدن مهربان با علی اکبر سخن گفتن. ببین علی اکبر رشد عاطفی لازم رو داره. گفتن علی تو مادرت فامیل یزیده، یه جورایی ربط داشت به بنی امیه، ما میتونیم تو رو ببخشیم، معاف کنیم، نجنگیم با تو، تو بیا برو، به پدرت کاری نداشته باش. میگن علی اکبر عصبانی شد، غضب کرد، یورش آورد. اون غضب علی اکبر بود که 200 نفر رو به دست او در ساعتی به قتل رساند. طول کشید خیلی نبردش، خودش هم اعلام میکرد این غضب برای چیه. حرفش چی بود؟ میگفت چجور نسبت من رو با فاطمه زهرا و پیغمبر فراموش کردید، نسبت من رو با یزید میخواید در نظر بگیرید، به من رحم کنید، شما مسلمانید، یک ذره گول نخوردید چی؟ غضب کرد به دلیل غیرت دینی، یورش آورد، نذاش از اونها کسی به این سادگی در مقابلش سالم بمونه. انقدر جنگی، تنها کسی که اینقدر نبرد کرد و خسته شد و برگشت صدا زد پدر دیگه نمی کشم، آتش داره منو می کشه، سنگینی زره داره منو می کشه و ثقل الحدید. علی اکبر ابا عبدالله الحسین بود. امام حسین فرمود عزیز دلم بابا از تو تشنه تره، کجا اومدی آب بخوای؟ به همین بهانه رشد عاطفی ابا عبدالله الحسین رو ببینید. هر شهیدی رو زمین میافتاد نوشتن مانند عقابی که به سوی صید خودش بره حرکت میکرد. تا علی اکبر رو زمین افتاد اول از اسب پیاده شد امام حسین آرام، بعد شروع کرد آرام آرام حرکت کرد. انقدر دیر به علی اکبر رسید که اربن اربا کردن علی اکبر رو قطعه قطعه کردن. با بدن هیچ شهیدی این چنین رفتار نکرده بوده. من قربانی خصوصی خودمه. رشد عاطفی ابا عبدالله الحسین رو ببینید. تا صدا زد بابا اجازه بده برم میدان، فرمود برو عزیزم، خداحافظی نمیخواد، برو. اما وقتی رفت میگن سیل عشق از چشمهای حسین جاری شد. باران بهاری دیدید یه دفعه میباره و حساب نداره. ولی از اون طرف با خدا شروع کرد مناجات کردن که خدایا من قصه نمیخورم، چرا علیم رو دارم به میدان میفرستم؟ من بحث بچه عاطفه پسری و فرزندی نیست. بلا فاصله انگار میخواست به خدا اعلام بکنه که من یه وقت دلم نلرزید آقا برای قربانی دادن در راه تو. صدا زد خدایا تو میدانی من چه کسی را به سوی این قوم فرستادم. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، شبیه ترین مردم به رسول الله. ارزش‌های علی اکبر است که مرا آتش زده است. علی اکبر پسر من هم نبود، برای خودش نازنین بود. کشتن او داغی بر دل مؤمنین می‌گذارد بی حساب و کتاب. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.